کرده و اثر ماندگاری فراهم شده.
بله بسیار زیباست. این نام زیبای مولا علی علیه السلام که در وسط این تابلو به چشم میخوره
سلس نستعلیقه که تلفیق شده با این خطوط و با این اشکال تبدیل شده به کار نقاشی خط.
اینجا طبقه سوم موزه است و مربوط میشه به تابلوهای نقاشی. اما این تابلو که از سه لد تشکیل شده خیلی نظر رو جلب میکنه. داستانش چیه؟ ممکنه از صاحب اثر و راجع به خود تابلو برامون توضیح بدید؟
نه. این کار خلق اثری است توسط آقای عبدالحمید قدیریان. موضوعش موضوع مباهله است که در سه لد این کار تهیه شده. همونطوری که میدونید مباهله بحثی است بین پیامبر و بزرگان نصرانی در اون زمان که پیامبر دین اسلام رو تبلیغ میکرده. نتیجه این میشه که پیامبر قرار میذارن با اون بزرگان نصرانی که بیان بشینن و راجع به داشته های معنوی خودشون با هم به حساب گفتگو کنن. هر کس در اون جلسه پیروز شد بپذیره به حساب طرف مقابل رو. در این جلسه پیامبر با امام علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین شرکت میکنه و تمام بزرگان نصرانی، کشیش ها به حساب اسقف هاشون همه جمع میشن. اونها وقتی که میبینن پیامبر با این جمعیت کم اومده، خود به خود به حساب پی میبرن به این که حضرت پیامبر احتمالاً نافذتر خواهد بود و میترسن از این که با پیامبر به بحث و گفتگو بشینن و روبرو بشن. نتیجه‌اش این میشه که قبول میکنن و دین اسلام رو میپذیرن. بنده توصیه میکنم هنردوستان و هنرمندان جوان ببینن این کار یا کارهای مشابه ایشون رو و از کارهای ایشون آموزش ببینن.
تهران، خیابان حضرت ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، پلاک 35. اینجا موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلامه. حتما بازدیدی داشته باشید که کارهای شاخص هنرمندان نامی کشور که مرتبط با زندگی امام علی علیه السلامه رو در معرض دید بازدید کنندگان قرار دادند. جناب آقای مسعود شاهی، خیلی از شما سپاسگزارم که منو همراهی کردید در این موزه و تابلوها رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی کردید.
شب قدر به سبب نزول قرآن کریم شبی شکوهمند، شبی که والاترین و پربرکتترین شبهای سال به شمار میره، شبی که پیامبر خدا اون رو ستوده و درباره اون فرموده ماه رمضان سرور ماه هاست و شب قدر سرور تمامی شبها. شب قدر به این جهت قدر نامیده شده که جمیع مقدرات بندگان در تمام سال در اون شب تعیین میشه. در کنار شاعران بزرگ ایرانی و در تاریخ شعر و ادبیات کهن، حافظ بزرگ هم بارها در غزلهای گونگون خودش از شب قدر یاد کرده. اما شنیدن داره وقتی استاد ساعد باقری یکی از این غزلهای حافظ رو انتخاب میکنه و برای ما میخونه.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از آن کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود.
عزیزان، برخی صاحب نظران بر این باورند که جهاد ترجمه بهتران است که از اشتیاق گیرنده پویایی بگیرد، یعنی از شوق درک حقیقت در سرزمین گیرنده، یعنی که در هر سرزمین افرادی مسلط به زبان مادری تصمیم بگیرند به ترجمه آثار ارزشمند دیگران و سرزمین‌های دیگر. تا به حال بسیاری از آثار ادبیات کهن ایران زمین در کنار آثار مختلفی از تاریخ اسلام از زبان فارسی به زبانهای دیگر و از زبان عربی به زبانهای دیگر برگردانده شدند. یکی از پژوهشگران روسی از جمله کارهایی که انجام داده ترجمه شیوای نهج البلاغه به زبان روسی است. از شما دعوت میکنم در این بخش از ویژه برنامه گوهران به صحبت‌های عبدالکریم تاراس چرنیکو، پژوهشگر روسی که نهج البلاغه رو ترجمه کرده، توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عبدالکریم تراس چرنیکو هستم، نویسنده و پژوهشگر دینی، از اصالتاً از کشور روسیه، در حال حاضر مستقر شهر تهران، متولد سال 1355، سابقه بانکدار و رئیس یکی از جمعیت‌های شیعه شهر سان پترزبورگ روسیه. نویسنده دینی هستم، خیلی آثار مذهبی دارم که خود من به زبان روسی تألیف کردم قبلا. فعلا تفسیر و شرح نهج البلاغه تمام کردم. در حقیقت نخستین ترجمه و نخستین تفسیر نهج البلاغه به زبان روسی می باشد. و 14 سالگی تمام اعمال شرعی و عبادات اسلامی به جا میارم. خب اتفاقا به نظر من میاد اسلام مذهب منطقیه، مذهب منطق و مذهب دانش پرور. از آیه های قرآن وقتی دفعه اول مطالعه کردم، از اون آیه های قرآن که به تعلیم و آموزش دعوت میکنن، خیلی خوشم اومد. در جریان مطالعه کتاب نهج البلاغه از ویژگی های بسیاری از شخصیت روشن حضرت علی علیه السلام میتوان مشاهده کرد و ایشون را به عنوان یه سیاستمدار و اقتصاددان و فیلسوف، یه مرد معنوی و روحانی میشدید و به نظر من نهج البلاغه بعد از قرآن شریف جایگاه دوم در دنیای اسلام دارند. یه کتابی است که نقشه بسیار مهمی برای وحدت مسلمین هم دارد و هر کسی که علاقه دارن به آموزش عمیق‌تر مسائل مربوط به توحید و عقاید و بعضی لحاظ فلسفی قرآن اصلا نباید از مطالعه کتاب نهج البلاغه خودداری کند. چرا؟ نهج البلاغه از این لحاظ بهترین تفسیر قرآن شریف است. از سوی دیگر دارای دستورات و حکمت‌هایی است که می‌تواند هم برای نوجوانان هم برای سالمندان بهترین راهنمایی زندگانی باشد.
ما همین اندازه میدونیم که سوره مبارک قدر سوره خیلی قشنگیه. خیلی جاها توصیه شده که اون رو بخونیم، توی نمازهامون، قبل از افطار، در ماه رمضان، در شبهای قدر، در روزهای جمعه. خلاصه بزرگان توصیه کردن که این سوره رو حفظ کنید و زیاد تکرار کنید. خیلی هم ثواب داره، خیلی جاها میتونه به ما کمک کنه. این سوره درباره نازل شدن قرآن در شب قدر صحبت میکنه، اما چقدر از محتوای اون با خبریم، چقدر پیامش رو به درستی دریافت کردیم. پای صحبت آقای هانی چیکچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم او را در شب قدر. خداوند در سوره مبارکه قدر از نازل کردن یک حقیقت خیلی بلندی صحبت میکنه. نازل کردن یعنی یه حقیقتی اون بالاست و نازل میشه، میاد پایین و در معرض استفاده ای انسان ها قرار میگیره، مثل بارون. در شب قدر یک حقیقت ملکوتی از آسمون داره نازل میشه و میاد و در معرض ما انسان ها قرار میگیره. اون حقیقت چیه؟ خدا از اون حقیقت نازل شده با عبارت او یاد میکنه، ضمیر استفاده میکنه. ما در گفتگوی عادیمون کی از ضمیر استفاده میکنیم؟ وقتی به چیزی داریم اشاره میکنیم که مخاطب کاملا اونو میشناسه، یا حتی انقدر اون موضوع برای خود او آشناست که لازم نیست بگیم کی، اون میفهمه منظورمون چیه. پس خدا از نازل شدن یک حقیقت ملکوتی در شب قدر صحبت میکنه که همه ماها اونو میشناسیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، و خدا این حقیقت ملکوتی رو در شب نازل میکنه. چرا در شب؟ شب در منطق قرآن یک خاصیتی داره که شاید اندکی با شبهای امروز ماها متفاوت باشه. یک شبان روز ما از ساعت 12 شب شروع میشه تا 12 شب. ما معمولا خوابیدیم، روزمون رو با یک صبح شروع میکنیم و بعد به شبی ختم میشه که در اون شب خستگی اون روزمون رو به در میکنیم. در صورتی که در نظام طبیعی عالم و البته در شبان روز شرعی، یک روز از مغرب شروع میشه تا مغرب، یعنی اول هر روز یک شبه و آخر هر روز یک صبحه. تفاوتش اینه که شب در منطق طبیعی خودش محلی برای آماده شدن برای فرداست، نه محلی برای در کردن خستگی های دیروز. شب قرار موقعیتی باشه که انسان توی اون یک آرامش و قراری پیدا کنه، توانی جمع کنه و برنامه‌ای بریزه برای فردای خودش. انا انزلناه فی لیلت القدر، شب تقدیر و اندازه‌گیری. پس خدا اون حقیقت آشنای همه رو در یک شبی نازل کرده تا به واسطه این نزول و این شب تقدیر در برنامه زندگی آدم ها اتفاق بیفته. این نشون میده هم شب موقعیتی برای تقدیره، همون حقیقت نازل شده حقیقتی است برای تقدیر و برای اندازه گیری. مثالش میدونین چجوری میشه؟ یه بچه بگین تو میخوای در آینده چه کاره بشوی؟ یکی میگه من میخوام خلبان بشم، یکی میگه من میخوام معلم بشم، یکی میگه من دوست دارم امام خمینی بشم. اگر این بچه یا این نوجوان خوب متوجه بشه که چی میخواد بشه، در واقع تقدیر زندگیشو رقم زده. این تمام اختزاعات زندگی او رو دگرگون میکنه. حقیقتی که خدا در شب قدر نازل میکنه میاد تا زندگی انسانها رو تقدیر کنه. من متوجه بشم که برای چه مقصدی در عالم اومدم و فهم همین مقصد تمام برنامه های زندگی من رو تقدیر میکنه، برنامه به من میده. برای همین خدا در ادامه میفرماید و ما ادراک ما لیلة القدر. خیلی لیلة القدر عظمت داره. لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره. مثل یه بچه که در دوران کودکی یا نوجوانی تصمیم جدی خودش برای آیندهش رو میگیره، متوجه میشه برای چی اومده. تمام دوران بعد زندگیش هر یک روزش به اندازه همه گذشته میارزه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه تمامی واسطه های خیر و برکت در عالم هستی هن. خدا تمامی واسطه ها و کارگزاران خودش رو میفرستد به سمت زمین. حقیقت روح هم که اساس همه حیات ها و زندگی هاست به زمین نازل میشه. حالا شاید به برکت این نزول، این زمینه که داره به سمت آسمون نزدیک میشه و یا خدا داره آسمان رو به زمین نزدیک میکنه. اهمیت این اتفاق رو کجا میشه متوجه شد؟ چرا نزول ملائکه و روح اینقدر میتونن در زندگی ما مهم باشن؟ شاید بهترین مثالش رو بشه اینجا زد. یه جنین در رحم مادر اول یه نطفه است. این نطفه به مرور تکثیر سلولی پیدا میکنه، یه توده سلول درست میکنه، بعد کم کم سر و شکلی پیدا میکنه، سیستم عصبی پیدا میکنه، استخون پیدا میکنه، حتی گوشت پیدا میکنه. 4 ماهش میشه، هنوز انسان نیست. از نظر اندام جسمانی شبیه یک انسانه، اگرچه هنوز کامل نشده، ولی هنوز انسان نیست. در 4 ماهگی اتفاقی میفته، روح خودش را به این بدن نزدیک میکنه و بین این بدن و روح خدا پیوندی برقرار میشه. یه لحظه است، ولی از اون یه لحظه به بعد این موجود دیگه اسمش انسانه. نزول روح یعنی منبع حیات عالم به عالم زمین ما نزدیک میشه. فرصت مناسبی برای این که این بدنهای زمینی با این روح پیوند بخورن و تجربه یک عالم دیگر بکنن. همه ماها وقتی در رحم مادر بودیم یک بار این تجربه رو کردیم، ولی وقتی متولد میشیم یک انسانی هستیم که زندگی میکنه تا اینکه یه جایی متوجه میشه برای این عالم نیست. اونجا مهیا میشه تا در نزول ملائکه و روح پیوندی برقرار بشه دوباره با مرتبه بالاتری از روح، و این آدم از عالم انسانی بره بیرون، بره دیگه عالم بالاتر. سلام هی حتی مطلع الفجر، یعنی این چنین شبی با این چنین ملکوتی و با این چنین بهره‌مندی از روح سراسر سلام و امنیت و آرامش است. مثل بچه‌ای که پریده در آغوش مادرش و یک بار دیگر مادر خودشو پیدا کرده، سراسر سلامت است، البته تا مطلع فجر. یعنی ثمره این شب رو باید در فردایش دید. شب قدر اگر شب قدر باشه، فردایی عاشورایی و فجرگونه می‌خواهد. اون حقیقت نازل شده همه شناس آشنا برای همه ما به روایت آیات دیگه قرآن، قرآنه.
سپاسگزارم عزیزان که تا پایان این ویژه برنامه گوهران هم همراه ما بودید. یک بار دیگر شهادت امام علی علیه السلام، بیکرانه ترین شکوه خلقت، و امام رهروان روشنایی رو به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. خدایا کاری بکن که دل قرار بگیرد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در پنجشنبه روزی از بهار 1 اردیبهشت ما همراه شما هستیم. امروز قرین با 19 روز از ماه مبارک رمضان. قبول باشه ازتون روزداری و عبادت و تلاوت قرآن در 19 روز از ماه عاشقی.
کنار تو به آرامش رسیدم، تو رو دیدم که از دنیا بریدم، تو خواستی که با این پرهای خسته به سمت آسمون تو پریدم. این ماهی که مهمون تو هستی، به امید نگاه تو نشستی. این ماهی که مهمون تو هستی، به امید نگاه تو نشستی. ازت ممنونم از مهری که داری، تو خواستی که گرفتار تو باشم، کسی جز تو به من منت نداره، دلم میخواد بدهکار تو باشم. ماهی که مهمون تو هستی، به امید نگاه تو نشستی. این ماهی که مهمون تو هستی، به امید نگاه تو نشستی.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
ای
به نام خدا، الهام پاشازاده هستم، 33 ساله، حدود 4 یا 5 ساله چون خواهرم تو بیمارستان شاغل پرستاره، اونجا مثلا میمد هی میگفت بچه هایی هستن که نیاز به شیر خشک دارن، پوشاک دارن، اسباب بازی، یا همه اینا رو میمد میگفت. ما یه گروه زدیم، مثلا خودم بودم، خواهرم بود، اون یکی خواهرم بود، اقوام چند نفر، حتی دوستانم هم بودن. ما وقتی مطرح کردیم خیلی استقبال کردن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
حدوداً 10 سال پیش یه مؤسسه خیریه خانوادگی رو انداختیم برای کمک به ایتام، بچه های بی سرپرست و مریضای سرطانی و کسانی که از شهرستان میمدن و نیاز داشتن که بهشون کمک بشه، و همچنان اینو داریم ادامه میدیم.
برای 20 نفر با بقیه عزت درست کردی، اینو میگم بلوغ، و الا همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است.
اولا که همه اینها یه ریشه درون خود آدم داره. خب آدم وقتی تو بیرونم یه کسی رو میبینه و احساس میکنه طرف نیازمند هست، کمکش کنه. یعنی من تو خودم، تو درون خودم این دیدم که کمک کنم. و وقتی توی خانواده بزرگ شده باشی که پدر مادرت همیشه دستگیر باشن، یعنی دست دیگران رو بگیرن کمک کنن، قطعا من خودم و خانواده خودم وقتی آدم حس خوشایندی میگیره، حس خوبی میگیره، سعی میکنه این کار رو تکرار کنه. من با این کار احساس خیلی خوبی داشتم و هر وقت هم کمک کردم دو برابرش دستم برگشت. نمیتونم اینو انکار کنم اصلا. قطعا هر جا بمونم مطمئنم که جایی کمک کردم که خدا هم دست منو میگیره.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده.
چون در ماه مبارک رمضان هستیم، طاعت همه مورد قبول حق باشه. خب از اونجایی که حضرت علی الگوی ما هست، پس قطعا ما همیشه باید اگه بتونیم دست نیازمندان رو بگیریم. بیشتر تو این ماه عزیز من سعی میکنم اگه کمکی هم انجام میدم تو این ماه یه کوچولو بیشتر باشه.
همه ما میتونیم با شماره گیری 780-10-10-5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
الهی جوی تو روان و مرا تشنگی تا کی، این چه تشنگی سا قده ها میبینم پیاپی، زین نادر تر کرا بود هرگز حال، زین نادر تر کرا بود هرگز حال، من تشنه و پیش من روان آب زلال. ای عزیز دوگی